ساعت 7:30 دقیقه صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام و صبح خیلی شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این برنامه با شما خواهم بود. امروز جمعه 18 ماه اسد سال 1398 هجری شمسی برابر است با 9 ماه آگوست سال 2019 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که ارگ ریاست جمهوری متن توافقنامه محتمل بین امریکا و طالبان را به دست آورده، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. ده ها هزار افغانی که برای ادای فریضه حج رفتند امشب را در منا سپری می‌کنند. شهر خوست با برق وارداتی وصل شد. رئیس جمهور سابق قرقیزستان خود را با مقامات پلیس تسلیم کرد. تفصیل خبرها. ده ها هزار نفر که برای ادای حج امسال از افغانستان به مکه معظمه رفتند امشب را در منا سپری کرده فردا به عرفات می روند. 25% این حجاج افغان زنان هستند. توقف در عرفات یکی از مناسک اساسی حج است. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در تماس تلفنی از مکه مکرمه گفت
حجاج افغانستان امشب در منا سپری میکنند و فردا یک از ارکانهای اصلی فریضه حج که عبارت از عرفات باشد در اونجا خواهند بود و همچنان تمام حجاج افغانستان چی در زمان طواف چی در زمان عرفات تاکید بر این دارند که باید برای افغانستان دعا بکنند تا جنگ و خونریزی موجود در داخل افغانستان برچیده بشه.
امسال 1,800,000 مسلمان از کشورهای مختلف جهان برای ادای حج به مکه رفتند. وزارت مالی افغانستان میگوید برای آن عده مامورین دولتی که نتوانستند معاش ماه اسد را به خاطر عید قربان قبل از وقت بگیرند، معاششان در دوترین فرصت بعد از عید توزیع خواهد شد. شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالی شب گذشته به رادیو آزادی گفت
وزارت مالیه به طور عاجل و به طور استثنایی تمام موارد را پروسس کردند تا معاش هموطنان عزیز ما قبل از عید در اکانت های بانکیشان برسه، ولی در صورتی که این کار به تمام مامورین انجام نشده باشه وزارت مالیه هنوز هم در جریان است میکنه و بعد از عید هم ان شاء الله امکاناتش است که ما این معاش را پروسس کنیم تا حداقل قبل از وقت به مامورین ما رسیده باشه.
شعبات بانک ها خصوصا در کابل به خاطر توزیع قبل از وقت معاش در چند روز اخیر شاهد ازدحام شدید بودند. شهر خوست با برق وارداتی وصل شد. مقامات خوست میگویند این برق در حال حاضر با شبکه قبلی شهر که به 2020 خانه برق حرارتی میرساند وصل شد و کار روی رسانیدن برق به 13,000 خانه جریان دارد. والی خوست محمد حلیم فدایی هنگام افتتاح سبستشن برق وارداتی به رادیو آزادی گفت
حقا بریخنه چی خوستوالی دیر زیاد دیوال
برقی که مردم خوست بسیار آرزومند آن بودند امروز عملا به خانه ها وصل شد. شبکه داخلی بیشتر وسعت خواهد یافت و در مجموع 13,000 خانه به این شبکه وصل خواهند شد. مردم شهر خوست اکنون برای برق وارداتی فی کیلووات 6.25 افغانی و تاجران شهر برای فی کیلووات تقریبا 17 افغانی خواهند پرداخت. بهای برق حرارتی چندین برابر این قیمت بود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. صدراعظم هند میگوید سلب امتیازات کشمیر به نفع مبارزه علیه تروریسم تمام می شود. نریندر مودی اتهام وارد کرده گفت که اسلام آباد از وضعیت خاص کشمیر چون اسلحه علیه هند استفاده می کرد. او در سخنرانی روز پنجشنبه خود به مردم گفت که تصمیم اخیر وی به دهلی نو کمک می کند تا از دهشت افغانی و جدایی طلبی در کشمیر جلوگیری کند.
من آج جمو کشمیر که این ساتھیوں کو بھروسہ دیتا ہوں.
من به دوستان خود در جموں کشمیر اطمینان میدم که وضعیت دوباره عادی خواهد شد و مشکلات آنها کاهش خواهد یافت. دوستان عید قربان پیش روست. من این عید را از ته دل به شما تبریک میگویم.
ندیکی ہے عید کے لیے میری اور سے آپ سبھی کو بہت بہت شبھ کامنائیں.
پاکستان لغو خودمختاری کشمیر را نقض قانون بین المللی عنوان کرد. اسلام آباد نماینده خاص هند را اخراج و رابط تجارتی دو کشور را قطع کرد. حکومت پاکستان همچنین اعلان کرد که نمایش فیلم‌های هندی از این پس در سینماهای پاکستان منع می باشد. نیروهای امنیتی مصر میگویند که در عملیات به ارتباط انفجار اخیر موتور بمب در قاهره 17 تروریست را کشتند. وزارت داخلی مصر روز پنجشنبه گفت 8 نفر از این شبه نظامیان هنگامی کشته شدند که نیروهای امنیتی به پناهگاه آنها در شهرک عطسه در 80 کیلومتری جنوب غرب قاهره یورش بردند. 9 نفر دیگر در چنین عملیات در قاهره کشته شدند و 1 نفر مظنون بازداشت شده است. وزارت داخلی مصر میگوید این 17 نفر عضو گروه حسن بودند که با حزب اخوان المسلمین وابستگی دارند. فعالیت اخوان المسلمین در مصر ممنوع اعلان شده است. انفجار روز یکشنبه موتربم در قاهره 20 کشته و 47 زخمی به جا گذاشت که مرگبارترین حمله شبه نظامیان در بیش از 2 سال گذشته در پایتخت مصر به شمار می رود. و مسکو رادیوی بین المللی صدای آلمان را متهم ساخت که با دعوت مردم به تظاهرات بدون مجوز به نارامی در روسیه دامن می زند. وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه بت گریسکی شازدافر جرمنی در مسکو را احضار کرد. با وی گفته شد که اگر از مردم یک بار دیگر چنین تقاضا صورت گرفت، مسکو حق دارد که با دویچه وله رادیوی صدای آلمان برخورد قانونی کند. وزارت خارجه روسیه بدون اینکه متن یا محتوای کدام مطلب مشخص را ارائه کند میگوید که چنین تحریک به تظاهرات در نشرات چنل های روسی زبان رسانه های اجتماعی رادیو صدای آلمان صورت گرفته است، اما دویچه وله رادیو صدای آلمان این اتهام را بی اساس خواند و رد کرد. این رسانه بین المللی میگوید که وزارت خارجه روسیه هیچ سندی برای اثبات ادعای خود ارائه نکرده است. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:37 صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند: ارگ ریاست جمهوری بر بعض نکات توافقنامه بین امریکا و طالبان اعتراض کرد. تیم انتخاباتی صلح اعتدال تحت رهبری حنیف اطمر از هم فرو پاشید. یک تن از همپیمانان این تیم گفت
تنها معاون اول دوم نرفته، چهره های بسیار کلان قبلا منفصل شده بودند.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. نگرانی ها در مورد بی امنیتی در مناطق سرپل. یک عضو شورای ولایتی سرپل می گوید
در ولایت سرپل بجز خود شهر اکثر جا را ناامنی به شدت تهدید میکنه و انتخابات احتمال برگزار شدن ضعیف است.
رئیس جمهور سابق قرقیزستان الماس بیگ در بازداشت پلیس قرار دارد. و صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
صبح نماز خوندیم میریم، باز 12 بجه تعطیل میکنیم، باز نان میخوریم، 1 بجه با شروع میکنیم تا نماز دیگر بخونیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، منابع ریاست جمهوری افغانستان میگویند که ارگ متن توافقنامه محتمل میان امریکا و طالبان را به دست آورده و روی برخی مواد آن اعتراض و نگرانی دارد که این نگرانی ها را با وزیر خارجه امریکا شریک ساخته است. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
منابع موثق ریاست جمهوری افغانستان که نخواستند از آنها نام گرفته شود، بر رادیو آزادی گفتند که ارگ متن توافقنامه میان امریکا و طالبان را به دست آورده است و امکان دارد این توافقنامه روز سوم یا چهارم عید قربان میان سلمی خلیلزاد نماینده خاص امریکا و نمایندگان طالبان امضا شود. طبق این توافقنامه قرار است در مرحله اول 5000 سرباز امریکایی در حدود 4.5 ماه افغانستان را ترک گویند، سپس 8000 سرباز دیگر امریکا در 2 سال افغانستان را ترک خواهند گفت. در این توافقنامه آمده است که طالبان هنگام خروج سربازان امریکایی از افغانستان از حمله به آنها خودداری خواهند کرد. اگر این توافقنامه در سوم یا چهارم عید امضا شد، یک هفته بعد از آن گفتگوی بین الافغانی در اسلو پایتخت نروژ برگزار خواهد شد. این توافقنامه از حکومت افغانستان می‌خواهد که از 5 تا 10 هزار زندانیان طالبان را در 2 هفته از حبس رها سازند. در این توافقنامه گروه طالبان امارت اسلامی خوانده شدند. امریکا و طالبان در حال به این توافقنامه دست می‌یابند که جنگ و درگیری در افغانستان به شدت ادامه دارد و روزانه قربانی می‌گیرد. حسین حقانی، سفیر سابق پاکستان در واشنگتن و کارشناس مسائل منطقه، در پاسخ به این سوال که مفاد این توافقنامه در چنین شرایط چگونه عملی خواهد شد، به رادیو آزادی گفت: صلح در افغانستان صرف در صورت تحقق می‌یابد که طالبان بپذیرند که افغانستان اکنون نسبت به سال 2001 بسیار تغییر کرده است. آنها باید خود را امارت اسلامی نخوانند و قبول کنند که آنها در افغانستان امروز یک جانب از جمله چندین گروه و جانبند. آنها باید به این آرزوی افغانها احترام قائل شوند که می‌خواهند جزء قرن 21 باشند. آقای حقانی می‌افزاید که پالیسی آمریکا در مورد صلح افغانستان این بود که هر گونه پروسه صلح در این کشور به رهبری و مالکیت افغان‌ها خواهد بود، ولی توافق کنونی به گفته وی صرف خروج سربازان آمریکایی از افغانستان را تضمین می‌کند. این در حال است که زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا، در این اواخر گفت که او دنبال توافقنامه خروج سربازان آمریکایی نه، بلکه در صدد یک توافقنامه صلح در افغانستان است که زمینه را برای خروج سربازان آمریکایی از این کشور مهیا سازد. در متن توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان که به ارگ ریاست جمهوری سپرده شده است، به گفته منابع طالبان مکلف شدند که روابط خود را با شبکه القاعده قطع کنند، ولی درباره داعش چیزی گفته نشده است. هرچند ریاست جمهوری افغانستان هنوز کدام واکنش رسمی در برابر متن این توافقنامه نشان نداده است، ولی منابع در ارگ میگویند روی برخی ماده های این توافقنامه اعتراضها وجود دارد، از جمله اینکه طالبان امارت اسلامی خوانده شدند و متن توافقنامه به موضوع مخالفت طالبان با داعش اشاره نمی کند، و سوم اینکه رها ساختن 5 تا 10 هزار زندانی طالبان در 2 هفته عملی به نظر نمی رسد و اساساً نباید کدام جانب در این مورد به حکومت افغانستان دستور دهد. منابع ارگ ریاست جمهوری می گویند این توافقنامه سرنوشت شورای طالبان در کویته را نیز لاینحل مانده و در ماده خودداری طالبان از حملات بر عساکر امریکایی نیروهای افغان شامل نیستند. منابع می افزایند که ارگ نگرانی های خود را با مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا در این خصوص شریک ساخته، و اگر تا نشر اعلامیه مشترک کابل و واشنگتن به این ارتباط کدام تغییر در این توافقنامه وارد نشد، اعتراضهای خود را با دقت بیان خواهد کرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
برخی از همپیمانان کلیدی تیم انتخاباتی محمد حنیف اتمر میگویند این تیم به دلیل اختلاف‌های درونی از هم پاشید. سید محمد علی جاوید، رهبر حرکت اسلامی آزاد افغانستان و از همپیمانان دسته انتخاباتی اتمر، به رادیو آزادی گفت به دلیل همین اختلاف‌ها پیش از این برخی از اعضای مهم تیم از جمله معاونین آن فاصله گرفته بودند. اما در اعلامیه‌ای که از آدرس سخنگوی تیم صلح و اعتدال به رسانه‌ها فرستاده شده آمده است که این تیم به دلیل مداخله حکومت در انتخابات و موضوعات مرتبط به صلح، مبارزات انتخاباتی را متوقف ساخته است. نصرت پارسا در این باره گزارش می‌دهد.
دقایق پس از نشر اعلامیه تیم انتخاباتی صلح و اعتدال مبنی بر توقف کمپاین های این تیم، محمد اسماعیل خان از اعضای کلیدی آن به رادیو آزادی گفت که در این باره با او هیچ مشوره صورت نگرفته است. از سوی هم یک منبع نزدیک به این تیم که خواست هویتش نزد رادیو آزادی محرم باقی بماند گفت تیم صلح و اعتدال به انتخابات نمی رود و منتظر نتایج صلح می ماند. به گفته منبع محمد یونس قانونی از آقای اتمر نیز نسبت به نرفتن او به انتخابات ناراض است، اما آقای قانونی تا حال در این باره ابراز نظر نکرده است. در همین حال تیم صلح و اعتدال با نشر یک اعلامیه گفته است به دلیل اینکه پروسه صلح به مرحله حساس رسیده و مردم میخواهند تا رهبرانشان از این فرصت استفاده کنند، این تیم تصمیم گرفته تا در روند فعلی انتخابات مبارزات انتخاباتی را متوقف سازد. در این اعلامیه همچنان آمده است تیم آنان یک جا با شورای نامزدان از حکومت خواستند تا در جریان یک هفته از آغاز مبارزات انتخاباتی اصلاحات را در پروسه انتخابات به میان بیاورد، اما بر اساس اعلامیه مداخله آشکار تیم حاکم در امور انتخابات هنوز ادامه دارد. حکومت تا حال به تازگی به این اعلامیه واکنش نشان نداد، اما پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است مقام ها و مامورین حکومتی هیچ مداخله در امور انتخابات نخواهند کرد. اما سید محمد علی جاوید رهبر حرکت اسلامی آزاد افغانستان که از همپیمانان تیم صلح و اعتدال بود، دلایل مطرح شده در اعلامیه را رد کرده، میگوید این تیم به دلیل اختلافهای داخلی میان اعضایش از هم پاشید.
تنها معاون اول دوم نرفته، چهره های بسیار کلانی مثل اسماعیل خان و مثل بسم الله خان و پسر آقای حضرت مجددی، اونا هم قبلا منفصل شده بودند. سلیمان کاکر از بازوهای آقای اطور بود، قبلا رفته بودند به تیم دولتساز. در جلسات اخیر هم از طرف حزب آقای گیلانی، سید حامد گیلانی و یا نماینده شرکت نبی کردن، اونا هم قطع رابطه کرده بودن.
در همین حال محمد محقق معاون دوم تیم انتخاباتی محمد حنیف اتمر برای رادیو آزادی میگوید آنچه در اعلامیه نشر شده موجه است.
گفتم همون دلایلی را که اونا در اعلامیه مطرح کردن همون دلایل موجه است، مشکل نداره.
این در حال است که پیش از این قادرشاه سخنگوی تیم صلح و اعتدال برای رادیو آزادی گفته است این تیم هیچگاهی از هم نخواهد پاشید.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا هم جاوید نعیمی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های غربی.
نشریه اکونومیست با تلاش‌های صلح افغانستان تمرکز کرده است. با نوشته نشریه، آمریکا و طالبان تا توافق صلح فاصله خیلی کم دارند. اکونومیست با نقل زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، نوشته که در 5 اگست گفت دو جانب پیشرفت‌های خیلی خوبی برای رسیدن به توافق نهایی داشتند. در ادامه آمده که شرایط توافق خیلی ساده به نظر می‌رسد، این که آمریکا نیروهایش را از افغانستان بیرون می‌کند و در نتیجه طالبان به هدفشان میرسند. در مقابل طالبان گفتند که با گروه‌های تروریستی روابطشان را قطع می‌کنند و نمی‌گذارند از خاک افغانستان بر کشور دیگر حمله شود. اما نشریه اکونومیست استدلال می‌کند که مهارت اصلی آوردن طالبان و حکومت افغانستان در یک میز مذاکره است، زیرا تا اکنون طالبان همواره گفتگوی رسمی با مقام‌های افغان را رد کردند. روزنامه بریتانیایی اندپندنت با افزایش حملات تروریستی در افغانستان در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تمرکز کرده است. با نوشته روزنامه چند روز انگشت شمار تا برگزاری عید مانده و غیر نظامیان در افغانستان تلفات زیاده را طی چند روز گذشته متحمل شدند. در ادامه آمده که با وجود گفتگوهای جاری میان طالبان و مقامهای آمریکایی، تلفات غیر نظامیان در افغانستان به صورت سرسام‌آور رو به افزایش نهاده است. اندپندنت به این هم پرداخته که شمار زیاد از افغانها نگرانی دارند که اگر حدود 20,000 نیروی آمریکایی و ناتو افغانستان را ترک کنند چه واقع خواهد شد. روزنامه به اظهارات رئیس جمهور اشرف غنی هم پرداخته که گفته است طالبان به منظور امتیازگیری در مذاکرات حملاتشان را افزایش دادند، اما آقای غنی افزوده که این گروه در هدفش موفق نخواهد شد. و روزنامه استارز اند استرایپس به رویدادهای امنیتی افغانستان توجه کرده و از گزارش ماه جولای سازمان ملل متحد در مورد تلفات فزاینده غیر نظامیان در افغانستان یادآور شده است. بنوشته روزنامه با ادامه گفتگوهای آمریکا با طالبان در قطر و تعهد گذشته طالبان که گویا از غیر نظامیان حفاظت میکنند، شمار زیاد از مردم بی‌دفاع در افغانستان کشته شدند. استارز اند استرایپس با اشاره به گزارش سازمان ملل متحد که شمار کشته و زخمی ها تنها در ماه جولای در افغانستان را بیش از 1500 تن اعلام کردن، نوشته است که این آمار خیلی بالا و نگران کننده است. با دنبال حمله روز چهارشنبه در کابل که 14 کشته و 145 زخمی بر جای گذاشت، استیفن دوجارک سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد گفت که این سازمان از تهدیدها برای غیر نظامیان در آستانه برگزاری انتخابات 28 سپتامبر نگران است. سازمان ملل متحد از طالبان خواسته که به زندگی غیر نظامیان احترام بگذارند و به حملات مرگبار علیه مردم متوسل نشوند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نگرانی ها در مورد عدم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و افزایش ناامنی در سرپل افزایش یافته است. اعضای شورای ولایتی سرپل نگرانند که تداوم ناامنی در این ولایت باعث خواهد شد که انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 6 میزان در سرپل برگزار نشود. اینکه مسئولان امنیتی در رابطه چی پاسخ دارند در گزارش مجیب الرحمن حبیبزاده خبرنگار رادیو آزادی از بلخ میشنوید.
اعضای شورای ولایتی سرپل نگرانند که به دلیل افزایش ناامنی‌ها انتخابات ریاست جمهوری در این ولایت برگزار نخواهد شد. حسین مجاهدزاده یک عضو این شورا بر رادیو آزادی گفت که حضور طالبان مسلح در ولایت سرپل رو به افزایش است و نیز حملات این گروه نسبت به گذشته شدت یافته است. با گفته مجاهدزاده تداوم ناامنی‌ها در سرپل مانع برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد. او گفت:
در ولایت سرپل بجز ساعت خود شهر اکثر جار ناامنی به شدت تعدید می‌کنه و انتخابات احتمال برگزار
اعضای شورای ولایتی سرپل میگویند که اگر به زودی در ولسوالی های سوزمه‌قلعه، سنچرک، سیاد و کوهستانات عملیات نظامی رو هندسی نشود، سطح تهدیدات امنیتی از سوی مخالفین در سرپل بیشتر از این خواهد شد و مردم به دلیل ممانعت طالبان در انتخابات سهم نخواهند گرفت. در این حال جیلانی ابوبکر قماندان امنی سرپل میگوید که تحرکات نظامی نیروهای امنیتی علیه مخالفین مسلح دولت در سرپل افزایش یافته و همکنون در ولسوالی های سنچارک و سوزمه‌قلعه از سوی قوات های پلیس عملیات تصفیوی آغاز شده است. با گفته قماندان امنی سرپل تهدیدات موجود امنیتی از سوی طالبان مانع برگزاری انتخابات نخواهد شد و پلیس در این ولایت قادر به تامین امنیت ساحات تحت پوشش کمیسیون انتخابات می باشد. ابوبکر افزود:
تمام ساعتی که مسئولیت داریم تحت پوشش امنی و کشفی ما هست، پرسنل ما نیروهای امنیتی و دفاعی تنها به خاطر انتخابات نه. اگر انتخابات شوه انتخابات نشه ما تدابیر خود داریم.
هرچند اعضای شورای ولایتی سرپل به دلیل ناامنی ها از احتمال عدم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این ولایت حرف می زنند و نگران سرنوشتشان در تعیین زعیم آینده کشورند، اما مسئولان کمیسیون انتخابات در سرپل نمیخواهند در رابطه با این نگرانی ها پاسخ ارائه کنند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
المازبیک آتمبایف رئیس جمهور سابق قرقیزستان بعد از مقاومت مسلحانه که 24 ساعت طول کشید بالاخره خود را به پلیس تسلیم کرد. او متهم شده است که هنگام زمامداری خود از موقف خود سوء استفاده کرده است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از سلطان محمد سرور می‌شنوید.
المازبیک آتمبایف رئیس جمهور سابق قرقیزستان متهم است که هنگام زمامداری خود میان سالهای 2011 تا 2017 پنج بار از موقف خود سوء استفاده کرده است. این اتهامات فساد اداری و دستیابی غیر مشروع به ثروت را شامل می شود. پلیس شب چهارشنبه تلاش کرد که او را بازداشت کند ولی موفق نشد. پلیس به منزل آقای آتمبایف در اطراف بیشکک یورش برد ولی با مقاومت مسلحانه روبرو شد. رئیس جمهور سورنبای جینبیکوف در این مورد به پارلمان کشور خود گفت که آقای آتمبایف با مقاومت مسلحانه خود در برابر پلیس قانون کشور را نقض کرد. رئیس جمهور افزود که از آقای آتمبایف تقاضا شده بود که چون یک شاهد در محکمه حاضر شود، ولی اکنون که او مقاومت نشان داد چون یک مجرم با وی برخورد خواهد شد. روزا اتونبایوا رئیس جمهور اسبق قرقیزستان در این مورد به تلویزیون کرنت تایم رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت: هر کس باید مسئول کردار خود باشد. آتمبایف تنها نیست، افراد دیگری هم گردوبر وی هستند که انگیزه میدهند و دیگران را تحریک میکنند. پس من به این باورم اگر حزب وی دخیل باشد باید محاسبه شود و اگر چند نفر نزدیک به یک شخص دارای تمایلات انارشیگری باشند، جامعه ما در مورد آنها نیز قوانین و مقررات دارد که بر آنها تطبیق می شود. طبق قوانین قرقیزستان کسی که برای تحقیقات به محکمه خواسته شد و خودداری کرد بازداشت و توقیف می شود. آتمبایف سه بار به محکمه خواسته شده ولی نرفته است. پلیس بالاخره مجبور شد که به خانه وی یورش ببرد. درگیری شب چهارشنبه میان حامیان وی و پلیس چندین ساعت ادامه داشت که در این جریان یک پلیس کشته و 80 تن دیگر زخمی شد. پس از اینکه پارلمان قرقیزستان یک هفته پیش رؤسای جمهور سابق را سلب مسئولیت کرد و زمینه بازداشت آقای اتمبایف مهیا شد، او بیشتر در خانه خود به سر می برد و گفته بود که با خود اسلحه دارد. وکیل مدافع وی سلب مسئولیت او را غیر قانونی دانست. اینکه پلیس در یورش اول نتوانست آقای اتمبایف را بازداشت کند یک ناکامی و شرمساری به پلیس و حکومت محسوب شد، ولی پلیس با رسیدن نیروهای کمکی بار دوم یورش برد و به سوی خانه وی پیشروی کرد، اما او خودش به آرامی از منزل خود خارج و سوار یک موتر پلیس شد. صدها نفر از حامیان اتمبایف پیشروی پارلمان گرد هم آمده مظاهره کردند.
شنوندگان گرامی، رسیدیم به ساعت 7:55 صبح. توجه کنید به سرخط خبرها. ده‌ها هزار نفری که برای ادای حج امسال از افغانستان به مکه معظمه رفتن امشب را در منا سپری کرده فردا به عرفات می روند. 25% این حجاج زنان هستند. وزارت مالی افغانستان میگوید برای آن عده مامورین دولتی که نتوانستند معاش ماه اسد را به خاطر عید قربان قبل از وقت بگیرند، معاششان در زودترین فرصت بعد از عید توزیع خواهد شد. شهر خوست با برق وارداتی وصل شد. مقامات خوست میگویند این برق در حال حاضر با شبکه قبلی شهر که به 2020 خانه برق حرارتی میرسان وصل شده و کار روی رسانیدن برق به 13,000 خانه دیگر جریان دارد. صدراعظم هند میگوید سلب امتیازات کشمیر به نفع مبارزه علیه تروریسم تمام می شود. نریندر مودی اتهام وارد کرده گفته که اسلام آباد از وضعیت خاص کشمیر چون اسلحه علیه هند استفاده می کند. نیروهای امنیتی مصر میگویند که در عملیات به ارتباط انفجار اخیر محتربم در قاهره عبده تروریست را کشتند. وزارت داخلی مصر روز پنجشنبه گفت 8 نفر از این شبه نظامیان هنگامی کشته شدند که نیروهای امنیتی